بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. توفیقیش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه انفال رو پیگیری میکنیم به آیه که تلاوت شد، آیه شماره نهم، دهم و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. اشاره کردیم که بخش قابل توجهی از این سوره مبارکه به ماجرای مهم و بسیار تعیین کننده ی تاریخ اسلام، یعنی مسئله بدر و غزوه بدر اشاره دارد. ماجرایی که اولین محک برای مسلمانان بود در رویارویی با مشرکان به طور جدی بعد از هجرت نبی مکرم، و بسیاری از مسائل همونجا تعیین شد در خط مشی اسلام و سیر مسلمانان و جامعه اسلامی. مطالب لازم رو گفتیم، اون چه مربوط به نقل تاریخی ماجرا هم بود در نوبت گذشته مطرح شد. رسیدیم به اینجا که خداوند در بیان حالات مسلمانان در حین بدر این نکات رو بازگو می کند. اشاره شد محضر مبارک دوستان که مسلمانانی که همراه پیامبر آمدند و خارج از مدینه شدند به قصد نبرد و رویارویی نیامده بودند. آمدند که بتوانند اگر احیانا ممکن شد این کاروان غنی مکیان رو به تقاص اموالشون که به مصادره رفته است بگیرند و به اصطلاح بخشی از غرامت‌های خودشون رو بردارند. اما به رندی و زرنگی ابو سفیان کار به اونجا کشید که رویارویی بزرگی دست داد و سپاه مجهز مکه 1000 مرد جنگی قریباً آمدند و به چاه‌های بدر رسیدند، منطقه بدر، و پیامبر ماندند با یارانشون که اینها نه سلاح کافی دارند نه اسب کافی دارند، اینها بالاخره اون جنگ افسار لازم رو ندارند. اما در این حال مواجه شدند. خواندیم خدمت دوستان که یاران رسول خدا پذیرفتند و اعلام کردند که هستیم یا رسول الله، مقابله میکنیم، با همین حال میایستیم. اما در این حال خوب صحنه مهمی است. پیش روی خودشون مشاهده میکنند این ساز و برگ و این قدرت و این به اصطلاح این سوم زدن اسبان و سم اسبان و فریاد و این محیا بودن جماعت و گروه رو میبینند و موجب بسای دلهره‌هایی در قلب و جانشون میشود. مهمترین عاملی که در این لحظه ها میتواند این دل رو استوار کند، میتواند قرار به جان بدهد، نیست مگر آن که توجه به خداوند سبحان باشد. در حالات پیامبر میبینیم عزیزان که هنگامی که اذا فزعه و امرون، اگر پیامبر رو یه چیزی نگران میکرد یا تأثیری بر جان مبارکش میگذارد، پیامبر سریعا به نماز پناه میبرد. پیامبر در این شرایط به مناجات با خداوند رو می کرد و جان خودش رو از این جهت تقویت می کرد و آماده می کرد برای صحنه های مهم. به همین خاطر ملاحظه می فرمود که اذ تستغیثون ربکم، شب شب سنگین تعیین کننده ایست. فردا این نبرد روی می دهد. مسلمانان اینجا به استغاثه به پروردگار پرداختند. اشاره کردم پایان عراض نوبت قبل استغاثه از ماده قوف، همان گونه که قیف از همین ماده میاد به باران مفیدی که از قحط و خشکسالی و مشکلات انسانها را برون می آورد قیس می گویند. قوف همین معنا را دارد، اون دادخواهی که یاری رسانی که انسان رو برون می آورد، از مشکل به در می آورد و خلاصی و یاری و نصرتی در اون دیده می شود. اینها مستقیز شدند و خدا مستقاز. استغاثه به سوی حق بردند، استغیث تستغیثون ربکم، به دنبال اون فرمود فاستجاب لکم. اون فا هم که میاد سرعت رو نشان میدهد. حال این مسلمانان و در صدر اونها مشخص است. خود نبی مکرم اشاره کردیم، پیامبر آمدن وسط میدان، یارانشون دارن میبینن تو سپاه خودشون با چه حالی پیامبر سجده کردن. اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدایا اون چرا که من وعده دادی امروز است. اللهم ان تهلک هذه الاصابه لا تعبد فی الارض، خدایا اگر این جماعت قلیل کشته بشن دیگه بساط توحید و عبودیت در این زمین گسترش پیدا نمیکنه، برچیده میشه. با یه حالی که تأثیر بسیاری در وضعیت مسلمانان داشت، یه شور و هیجان عالی در همه ایجاد کرد و نتیجه آن است که فاستجاب لکم، خداوند استجابت کرد. خواسته ها، دادخواهی اینها، نصرت طلبی اینها و استغاثه شون. به چه شیوهی؟ ابتداءن یه گزارش مختصری میگه ذات حق، بعد توضیح میده این یاری های الهی رو. فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. به تعبیر خودمون ابتداءن اشاره میشه به امدادهای غیبی، با آن که در این صحنه هاست که اگر انسان به وظیفه خودش عمل کند و خالصانه به صحنه بیاید، اونگاه تأیید الهی آغاز میشه. اینو بنده همیشه خدمت عزیزان عرض کردم، تأثیر دعا بعد از عمل کرده صحیح و ثواب ماست. هنگامی که ما درست عمل میکنیم، وظیفمون رو انجام میدیم، بقیه یه امر با خداوند هست. اون تسریع در کار، تقویت در کار، رفع موانع موجود به برکت دعا انجام خواهد شد. خب یه شمی تاییدهایی میشه که دیگه ها به ظاهر و به اسباب ظاهری امکان نداره مگر به عنایت الهی. حالا اون رو ما به اصطلاح خودمون امدادهای غیبی میگیم. مثلا فرمود ممدکم، پروردگار شما امداد میکند شما را، نصرت خودون میدهد، مده در شر به کار برده میشود، امداد در خیر به کار برده میشه در کلام عرب. ممدکم، خداوند امدادتون میکند شما رو، به الف من الملائکه، به هزار فرشته و ملک، اون هم مردفین. خب پس مشخص شد که از یه جنس فرامادی خداوند میخواد یه تأییدی، یه قوتی نسبت مسلمانان نشان بدهد. اون هم از چه جنس؟ از باب حضور فرشتگان و نیروهایی که و ما یعلم جنود ربک الا هو، جنود و سپاه خداوند در آسمان و زمین رو کسی نمیداند و نمیشناسد مگر خود ذات حق، که هنگامی که به روز میدان بیاید از چه اسباب و وسائل و شیبه های خداوند میتونه بندگانش رو کمک کنه و یاری بده در صحنه ها، در مشکلات، در شدائد، در رویارویی ها، در نبرد ها، در همه ابتلاعات و مسائل این چنینی. اینجا الان فرمود بناست که فرشتگان الهی رو خداوند به یاری بفرستد، اون هم به الفن، به الف. کلمه الف و هزار، این واژه رو استهزار دارید، گاه معنای عددی دارد، یعنی 999 به اضافه 1 میشه هزار. گاهی هزار یعنی خیلی، یعنی بسیار، عدد زیاد رو میگیم. لیلة القدر خیر من الف شهر، نه اینکه قطعا هزار ریاضی، از خیلی، از بسیاری از ماها بهتر است. کلمه الف در خیلی از موارد نشانه و نماد کثرت است، نه اینکه جنبه عدد داشته باشه. ممکنه اینجا هم چنین باشه، البته قرائن دیگری دیده میشه، من جمله آیات و بیانات سوره مبارکه آل عمران که اونجا خداوند میفرماید که آیا کافی است برای اینکه ذات حق 3000 فرشته برای شما بفرستد به یاریتون، یا آن که اگر لازم باشد 5000 بفرستد. یعنی در سوره مبارکه آل عمران هم که همین صحنه رو مطرح میکنه از پروردگار، اونجا عدد 3000 رو میبینیم. پس مشخص میشه این عدد عدد حقیقی است، یعنی بحث هزاره به معنای کثرت نیست. حالا دقت بفرمایید. خداوند امداد کند شما رو به 1000 فرشته مردفین. کلمه مردفین از ماده ردیف میاد، یعنی پیاپی، پشت سر هم، دنبال دار. خداوند این 1000 فرشته رو با یه نظم و با یه ویژگی و ترتیبی بفرستد که کمککار شما باشند، اما پی اینها هم میان تا 3000 فرشته دیگر اگر لازم باشد خداوند میفرستد و شما رو مدد و یاری میکند. پس این مردفین بودنش با اون آیات سوره مبارکه آل عمران که صحبت از 3000 فرشته است کاملا هماهنگه، که اینها پی در پی میان و ادامه دارد این نصرت تا زمانی که لازم باشه به تعبیری برای رسیدن شما به اون نصرت واقعی و پیروزی نهایی. پس ابتداعا فرمود استجابت دعای اینها رو حضرت پروردگار به این شیوه بیان می کند که یاریشون می دهد به حضور فرشتگان و ملائکه الهی میان در صحنه. خب حالا این فرشتگان چگونه به صحنه می آیند؟ اولین نکته این است که فرشتگان الهی بر قلب و جان انسان فرود میان، یعنی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا. وقتی که خداوند فرشتگان رو میفرستد که خوف و حزن رو از دل بندگانش بیرون ببرند، اینا بر جان و قلب انسان وارد میشن، یعنی با روح انسان فرشتگان الهی ارتباط پیدا میکنن، آرامش به جان میاد، تسکین میاد، قوت قلب میاد. این یه راه ارتباط فرشتگان با جان و دل انسان هاست. بارها اشاره کردیم دیگه به اشکال مختلفش، بالاخره جان آدمی و قلب انسان محل و فرودگاه نزول دو دسته نیروهای متفاوت است، یا نیروهای شیطانی است یا شیطان به جان و دل وارد می شود. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق نسیم. به شما خبر بدم که فرشتگان بر کجام دل و جان وارد می شن؟ بر قلب هر گناهکار دروغ زن لافزنی. و میان شیاطین وارد میشن وسوسه میکنن. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیاطین میان اینها وسوسه شون رو بر جان و دل انسان ها دارند دم به دم. از اون سو هم فرشتگان الهی ان که میان اینها ملهماتند، الهامات الهی رو به جان و دل انسان ها وارد میکنن. این نکته. اما فراتر از این هم بله، یعنی استعذار دارید، سوره مبارکه مریم خواندیم که گاه ممکن فرشتگان الهی بنابر امر خداوند و بنابر اونچه که اقتضا کند همسل پیدا کنند. یعنی ملائکه از جنس این سویی نیستن که اینها طول و عرض و عمق داشته باشن که ما بتونیم اینها رو ببینیم، در ابعاد چشم ما بگنجن، فاصله کانونی داشته باشن، ببینیم، تصویرشون رو برداریم. نه، اما ممکنه اینها واقعیتی براشون اتفاق بیفتد که در سوره مبارکه مریم ملاحظه میکنید که جبرئیل رو خداوند و تمثل لها بشرن سویا، جبرئیل در قالب یک انسان کامل مقابل مریم قرار میگیره. تمثل، مانند، بهترین چیزی که میتونیم بگیم مانند تصویر شما در آینه. تصویر ما در آینه جرم نداره، جسم نداره. مرآت، آینه، یه چنین حالتی رو به تصویر ما میده. فرشتگان الهی در تصویر انسان ظاهر میشن، اسم این تمثله. حالا این دیگه عمدتاً بر انبیاء الهی اتفاق میافتاده است، بر اولیاء الهی مانند مریم که نبی نیست اما چنین جایگاهی رو دارد، و ممکنه بر بعض از بندگان که ذات حق بخواهد این اتفاق براشون بیفته و دور نیست این اتفاق افتادنش. شاید در اون ماجرا مدد الهی برای مؤمنین نه تنها این بود که فرشتگان قلب و جان اینها رو تقویت کنند، شاید میدیدند حضور این ملائکه الهی رو که موجب تقویت فزونتر قلبشون احساس یاری، نصرت و تعداد بیشتری برای خودشون داشته باشند. در ادامه فرمود و ما جعله الله الا بشرا. اینی که خداوند به فرشتگان الهی اینها رو تایید میکند. این اولا این بود که یه بشارتی باشد که اینها دلشاد و شادمان باشند برای آینده کارشون و بدونن که در این میدان پیروزند، احساس ضعف نکنن که ما 313 نفریم مقابلمون سه برابر ما قریبا 1000 نفر نیرو هستند، اونها مسلحن، ما سلاح نداریم، ما مشکلاتی داریم، اونها ندارن، اونها مجهز اومدن، ما به این قصد و نیت نیومدیم. فرشتگان الهی آمدن اون بشارت رو بر قلب و وجود اینها نازل کردن که اینها قوی و محکم بدانند که پیروزند و این یه امریست که جز از سوی خداوند عزیزان برای انسان تو صحنه های زندگی اتفاق نمی افتد. اینی که انسان قلبن یه بشارتی، یه شادمانی و انبساطی در قلبش نسبت به اون چه پیش رو دارد حس بکند، به احساس بکنه موفق، احساس بکنه پیروز است. این اگر از سرمنشأ الهی چنین بشارتی توسط فرشتگان الهی به قلب و جان انسان بیاد، آدمی محکم و استوار گام ها رو برمی دارد که در ادامه می خوانیم. ملاحظه می کنید که چه اتفاقی می افتد. هیچ راه دیگه ای نداره، از هیچ کجای دیگری چنین نیرو و توان و اطمینان و انبساط خاطری به قلب انسان وارد نمیشه جز مگر از ناحیه حضرت پروردگار که جان و دل آدمی در کف اوست. فرمود و ما جعله الله الا بشرا. خب ولتطمئن بهی قلوبکم. خداوند این امداد رو فرستاد بر قلب مؤمنان تا آنکه اطمینان یابد به چنین بشارتی و چنین تأییدی قلبهای شما مؤمنین. قلوبکم، خب کلمه اطمینان رو خدمت دوستان گفتیم، اون آرامش بعد از زیر و زبری و زیر و روی رو اطمینان میگن، اون سکون بعد از انزهاج به تعبیر لغویون، اون حالتی که کشتی به تلاطم قرار گرفته است حالا آرام میشه تو این تلاطم، میگن اطمئنت السفینه، کشتی مطمئن شد. و این جان و دل انسان خاصیتش عزیزان همین زیر و روی است. شما از صبح امروز فکر کنید تا الان که خدمت بزرگواران هستیم چقدر زیر و زبر داشته است دل شما و حالات درونیتون. یه ساعتی از همین امروز رو میبینید که یه دل شادمانی داشتید، یه ساعت بعدش یه نگرانی های مرتبه هجوم کرد بهتون، گاهی آرامشی داشتید، یه حالات مختلف و متفاوتی رو که معنای همون قلب دقیقا همینه دیگه، ما سمی القلب الا من تقلبی. اگر قلب انسان جان و روح آدمی رو قلب میگن، به خاطر همین زیر و رو شدنها و این حالات متفاوتی است که دست میده، خصوصا وقتی آدمی در یه صحنه های جدی تری قرار میگیره، صحنه هایی که استراب آورن، استرس آورن و اینها به لحاظ مسائل مختلف زندگی پیش میاد. اینجا تنها باز همون استمرار همون مطلب بشارت که عرض کردم، تنها عاملی که میتونه قرار بخشه جان و دل انسان باشه و در اون استراب و نارامی وجود رو به یه آرامش پایدار، نه آرامش موقت، به یه آرامش صادق، نه آرامش کاذب، نه آرامش بخش خوردن، نه یه چیزی رو نوشیدن، نه یه چیزی رو کشیدن، نه یه چیزی رو بویدن که بخواد به شکل کاذب و موقتی بی خودی به انسان دست بده، نه، اون حالت آرامش پایدار ثابت صادق در وجود انسان نمی آید مگر از حضرت آرامش بخش و قرار بخش، مگر از خداوندی که او توان این رو دارد که ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. یه قانون و قاعده رو خدا در سوره مبارکه رعد می فرماید ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اونهایی که میان تو وادی ایمان این بهره رو میبرن که قلبهاشون به ذکر الهی به اطمینان میرسند و راه دیگری نیست، الا آگاه باشید که جانها به ذکر الهی به قرار و اطمینان و ثبات صرفا خواهند رسید، نه چیز دیگری. فرمودیم بشارت اومد ولی تطمئن بهی قلوبکم که اون آرامش و قرار رو خدا تو این فضای اضطراب و دلنگرانی به دلهای شما داد بدهد. و من نصر الا من عند الله. خب این اسباب مقدماتی است که خداوند ایجاد میکند که شما به پیروزی برسید و پیروزی به شکل جامع و حقیقی اون نیست مگر از سوی خداوند و من نصر الا من عند الله، نصرت واقعی رو خداوند عنایت میکند، اسبابش رو فراهم میکند. ان الله عزیز و حکیم، چون خداوند هم عزت کافی را دارد، پیروزی و قدرت کافی را و هم حکمت کافی رو. بعضی ها قدرت ندارند، درایت دارند. بعضی ها درایت قدرت دارند، درایت ندارند، اون دانش کافی رو ندارند. اما اون کسی که قدرت کافی را داشته باشد به شکل مطلق و دانایی کافی رو داشته باشد، میداند که چگونه قدرت را کجا اعمال کند و به نتیجه برساند. و این کار خداست که عزیز حکیم است. قدرت او بی انتها، حکمت او بی مرز و مطلق. به همین خاطر نصرت و پیروزی هم از ناحیه خداست. ببینید جالبه این که فرمود و من نصر الا من عند الله، حصر دیگه، یعنی پیروزی فقط از سوی خداست. بعد مثل این که تو ذهن میاد چرا، میفهمد زیرا ان الله عزیز و حکیم، چون کسی جز خدا نه اون عزت و قدرت و غلبه رو دارد، نه اون دانش و حکمت رو دارد که این عزت و غلبه را کجا صرف کند و به کار ببندد. خب پس بنابراین پیروزی هم فقط از ناحیه کسی است که بیشترین قدرت و بیشترین دانایی و حکمت را دارد. ان الله عزیز و حکیم. حالا از این آیه 11 هم که میخوانم خدمت دوستان، دیگه شروع میشه این نصر الهی و نصرت الهی تو اون شب، شب 17 ماه مبارک رمضان، سال دوم هجری. این بیابان سپاه پیش رو با این وضعیت سخت و حساس که فردا تعیین کننده قطعا میتوان گفت تمام تاریخ اسلام است که چی پیش میاد. اگر اینجا پیامبر و یاران شکست بخورند از بین برند، دیگه سفره برچیده شده است. همین دومین سال هجرت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. لذا طبعا دلها میتپد، نیاز به این آرامش داره. حالا خداوند سبحان میگه این شیوه آرامش بخشی، یاری دادن و نصرت با چه مقدماتی بود؟ اِو یغشیکم النعاس امنتا من. به این شیوه بود که 4 نکته زیبا رو قرآن مطرح میکند. اول این که یغشیکم النعاس امنتا من، خداوند یغشی به معنای پوشاندن، پوشاندنی که فراگیری دارد. این اسبها رو که زینشون رو برمی داشتن، بعد این اسبها که کارای به درد بخور و اینها رو میخواستن خدمتشون کنن، حفظشون کنن، یه پوشش بزرگ فراگیر. اینو دیدی توی گاهی منطقه عرض به خدمتون اسب خیز و اسب پرور گنبد اونها بیشتر میبینید. یه پوشش بسیار بزرگی رو تمام پشت اسب مینداختن تا پایین میومد. در ادبیات پارسی به این میگن قاشیه. جالب این که در گذشته در میان ایرانیان شغلی بوده است به نام قاشیه کش. کسانی بودن که این کار رو انجام میدادن. برای بزرگان اینها مسئولیتشون این بود که بندازن این دوششون، همراهشون بگیرن این قاشیه رو، هر جا که اسب رو میگذارن نگاه دارن و این رو بندازن رو دوش اسب. اینو تو تاریخ بیهقی تو منابع نصر پارسی میبینیم که به اینها میگن قاشیه کش. به قیامت خداوند در قرآن قاشیه میگوید، چون مقوله است فراگیر، همه رو در بر میگیرد، تمام وجود و هستی به انسانها رو در بر میگیرد. هل اتاک حدیث الغاشیه، پیامبر آیا در جریان اخبار قیامت هستید؟ هل اتاک حدیث الغاشیه، غاشیه اون فراگیری. فرمود اِو یغشیکم، فرا گرفت شما را. چی؟ ان نعاسه، خداوند پوشاند بر شما نعاس را. کلمه نعاس به معنای اول النوم، النوم الخفیف، خواب سبک آرام یا اون قسمت‌های اول خواب. شاید با یه مقداری اغماز و کم و زیاد بتونیم بگیم که به پارسی پینکی، یا بالاخره به عرف بگیم چرت زدن. به تعبیر فیزیولوژی اون خواب به اصطلاح عرض به خدمتون پاسیو نه، اون خواب ابتدایی. خب گاهی ملاحظه فرمودید پشت فرمانید و خستگی غالب میشه، میگید من بزنم کنار همینجا یه چرتی بزنم، ماشین رو کنار میذارید یه روب سر رو میگذارید، بعد میگید عجب چسبید، چقدر عالی بود، چقدر خوب بود، من انرژی گرفتم، قوت گرفتم. مینشینید 4 ساعت 5 ساعت دیگه میرانید مثلا فرض بفرم. این خیلی پیش میاد برای اهل علم، برای اهل مطالعه این حالت گاهی پیش میاد. یه تمدد این چینی چقدر کمکشون میکنه و میتونن بهتر کار بکنن. و گاه این لذت، شیرینی و آرامش بخشی این خوابها خیلی زیاده، خیلی دلنشینه. خب با توجه به اینکه اساساً خود خواب از مهمترین عوامل آرامش بخشیه به وجود انسان است، خب ملاحظه میفرمایید عزیزان، میدونید کسانی که گاه مبتلای به پاره ای از عوارض روانی میشن دیگه چاره ای نمیبینن پزشکان در یه مقطعی که یه شوک خواب بهشون بدن، دیگه اینها رو بخوابونن، یه خوابی به اینها بدن که اینها بعد از این که بیدار میشن بعد از اون خواب دیگه آرامن، اون پریشانی های قبل از خواب رو ندارن. به تعبیر ما یه ریسرتی میشه، یه حالت اینچنینی پیدا میکنن. و از اون طرف هم میدانید از بدترین شکنجه هایی که موجب میشه گاه انسان ها به هر اقراری که بخواهید اقرار کنند مانعیت از خوابه، ممانعت از خوابه، وقتی نگذارن بخوابد. یک کسی که میخوان اقرار بگیرن دیگه حاضر است که دیگه به قتل خودش هم اقرار کنه، حاضر به همه چی اقرار کند وقتی که این حالتی پیش میاد. این خوابه و این که خداوند چنین خاصیتی در خواب داده، من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله، از نشانه های عظمت خداوند این خوابه، پیچیدگی های این خواب خیلیه. حالا الان وارد این بحث فرعی نشیم، واقعا عجیب. فرمود بهترین چیزی که اون شب خداوند به شما داد اول نعمت خواب بود. خب فردا روز سنگین، اینها آرام ندارن دیگه، اینها ذهنشون نگران فردا چه می شود چه نمی شود. خداوند اولین کاری کرد یه خواب فراگیر بر همه مسلمانان حاکم کرد، همه اینها رفتن توی یه خوابی. اما این که می فرماید نعاس، نمی فرماید نوم، یعنی نه خواب سنگینی که دنیا را آب ببرد، مسلمان ها را خواب ببرد، صحنه نبرده، شاید دشمن تصمیمی گرفت شبانه، لذا خداوند هم خواب را حاکم می کند، هم خواب نعاس را، هم خواب سبک را، نه خواب سنگینی که اینها فرو برن اونچنانی. فرمود این اسباب نصرت الهی براتون به این شیوه فراهم شد و این عنایت الهی به اطمینان قلبتون که نعاس رو خدا بر شما فراگیر کرد. امنتن من، چرا؟ که یه امنیتی از سوی خدا باشه. امنه همون امنه، امنتن من، خداوند این رو قرار داد که یه آرامش و یه امنی بر دلتون، جانتون، وجودتون حاکم شد. امنتن دوم، کار دومی که خدا اون شب با مسلمانان کرد این بود و ینزل علیکم من السماء ماء. مشرکان اولین کاری که کردن اینو همه منابع تاریخ نوشتن، اختلافی هم نیست که کسی بگه نه این منکرش، نه همه مورخان نوشتن و اشاره کردن، من همیشه معذر بارتون، مطالب تاریخی وقتی ارزش داره که تواتر برش باشه. اگر دیدید یه نفر، یه مورخ یه مطلبی رو گفته، دیگران در عصر و زمان او بعد از او قبل از اون نگفتن، اعتباری نداره از جهت تاریخی، باید به تواتری برسه. مورخان نوشتن اولین کاری که مشرکان کردن وقتی رسیدن به بدر، چاه‌های بدر رو تصاحب کردن و اجازه برداشتن آب به پیامبر ندادند، به پیامبر و یاران پیامبر ندادند، خل سلا کردن از جهت آب پیامبر و مسلمانان را. این از اولین اقداماتشون بود. خب مسلمان ها هم موندن، ذخیره آبشون کافی نیست و چنین حالتی رو دارن. خداوند فرمود دومین یاری که بهتون دادیم این بود که و ینزل علیکم من السماء ماء، خداوند آب را از آسمان براتون فرستاد، فرستاد از آسمان باران رحمتش رو. خب حالا این بارون اومدن شبه نبرد بدر فردا خیلی برای مسلمان ها فوایدی داشت. لیطهرکم به، بالاخره اینها نیاز به آب داشتن برای همه جهت. استعذار دارید به لحاظ فقهی ما میگیم طهارت از دو چیز ما برای دو چیز طهارت لازم داریم، یکی حدث، یکی خبث. این تعبیر فقهی است. یعنی گاه شما خوابیدید از خواب بیدار میشید، گاهی قضای حاجت میکنه انسان نیاز به آب داره، گاهی ممکنه جنابتی دست میده، یکی حدث دیگری خبث. گاهی آب میاد برای اون، بعد از وضو بعد از خواب میخواید وضوی بگیرید، دستشویی برید، قضای حاجتی، گاهی نه، مانند جنابت و امثال این هاست. میگن طهارت یا از حدث است یا از خبث است. لیطهرکم به، خداوند این طهارت رو داد براتون که حدث و خبث شما رو جواب بده، هم بتوانید بالاخره خوابیدید فردا بلند میشید برای نماز صبحتون، آب در اختیار داشته باشید، قضای حاجت میکنید آب داشته باشید، اگر نیازهای دیگه براتون آب داشته باشید، برای نوشیدنتون و آتشتون هم آب داشته باشید. اما اون بحث طهارت رو مطرح میکنه که خاطرتون نگران نباشه که شب رو میخوابید آب نداریم فردا صبح چه میشه. لیطهرکم به و یذهب عنکم رجس الشیطان. و تو این امداد و نصرت به این شیوه، با این خواب و آرامش و نزول آب، اتفاق دیگری که در این کنار میفته اینه که خداوند میبرد از شما رجز شیطان را. کلمه رجز، ببینید، رجزه به معنای تکان شدیده. گاهی خدمتتون هست که آدم شنیدید که در میدان نبرد وقتی می اومدن این مبارزین میخواستن خودشون رو معرفی کنن، در کلام عرب چکار میکردن؟ رجز میخواندن. در کلام عرب میگن یرتجزو و یقول، رجز میخواند و میگفت انا الحسین ابن علی آلیت الله انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی انا الحسین ابن علی، من حسین فرزند علی هستم، من سوگند یاد کردم که از ناموس پیامبر و اهل بیت دفاع کنم، من خانه خودم وجود بارک سید و شهدا میخوند. تمام یاران امام حسین رجز میخواندند، سپاه مقابل رجز میخواندند. این سنتی بود در کلام عرب که دل دشمن رو خالی کنه. اینو چرا رجز میگفتن؟ چون وزن شعری در قالب رجز بود، یعنی وقتی خونده میشد دل دشمن، دل مقابل رو چکار میکرد؟ حریف رو تکون میداد به لحظه. این میگه من شیر فلانم، من شیر شرزه میدانم. این ابیاتی هم که انتخاب میکردن، مطالب هم که انتخاب میکردن، تکان دهنده، انا علی ابن الحسین ابن علی آلیت الله انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی حضرت علی اکبر. این رجزه میخوندن که دلها رو به استراب کامل در میابرد. خب حالا اینا شرحش رو گاهی گفتیم در ایام محرم خدمت دوستان عزیز. پس رجزه به معنای اون استراب ایجاد کردن، تکان دادن. لذا بحر عروضی رجز هم در شعر مستفعلون مستفعلون مفتعلون مفتعلون، اون حالت چی رو داره؟ اون حالت تکان دادن و اضطراب رو داره. خب حالا دقت کنید، شیطان کارش رجفه، رجزه، یعنی ایجاد اضطراب و لرزه در دل، یعنی افکار شوم در ذهن انسان ایجاد کردن و وسواس رو آوردن. شما امشب در این بیابان 313 نفرید، فردا در قبال دشمن چه میکنید؟ همین یه سوال ساده. شما دوتا اسب دارید، اونها صدها اسب دارن. شما اسلحه ندارید، اونها خیلی دارن. خب همین فکر که بیاد تو ذهن چی میشه؟ بیقراری و اضطراب رو ایجاد میکنه. مثل صحنه‌های مختلف زندگی که ما ممکنه یه افکار اینچنینی برامون میاد. یعنی شیطان یکی از کارهایی که در وجود انسان میکند اینه که رجز ایجاد میکند، رجز میکنه، ما رو دچار اضطراب میکنه عزیزان تو صحنه‌های مختلف. خب تو حالا اینطور عمل میکنی، تو اینطور با دقت عمل میکنی، نمیدانم میگی ربا حرام است، میگی چی حرام است چی حرام است، خب بعد چجور میخوای زندگی کنی؟ بس پس کجا امورات تو میخوای اداره کنی توی اجتماع و جامعه؟ مگه میشه؟ تو که میخوای اینطور با صداقت و درستی عمل کنی، مگه میتونی؟ شروع میکنه وساوس رو میارد و اضطراب رو در ذهن انسان ایجاد میکنه. این دقیقاً کار شیطان است. رجز شیطان است. رجزه بعد میشه رجز. رجفه به معنای لرزوندن. یوم ترجف الراجفه. به زلزله میگن رجف. به حرف هایی که اینها اضطراب ایجاد میکند و هیچ ارزشی ندارد میگن اراجیف. ما یک کمی متفاوت این حرف رو به کار می‌بریم. عجب اراجیفی میبافه، اراجیفی میبافد. اراجیف به معنای سخنهای بی اساس، مضطرب کننده بی پایه. این کار شیطان است، اراجیف، رجف و رجز. فرمود و یذهب عنکم رجس الشیطان، خداوند یه قراری به دلتون داد، یه آرامشی داد، این نزول آب رو فرستاد که این اضطرابات قلبی و جانتون رو برد ذاته و از دلتون دور کرد، این رجس شیطان رو و وسواس شیطان رو از دلتون دور کرد. ولی یربته، خب یک لیطهرکم، خداوند ینزل علیکم، اگر بالاتر بگیم خواب رو فرستاد. دو ینزل علیکم من السماء ماء، آب و باران رحمت رو فرستاد. سه یذهب عنکم رجس الشیطان، رجس شیطان رو برد. چهارم و لیربت علی قلوبکم، و تا اینکه ذات حق ربط به قلبهاتون ایجاد کرد، هم اون اضطراب ها رو برد، بعد بالاتر از این ربطه، وقتی که میبندید عرض به خدمتون چیزی رو به جا محکم میکنید، ربطش میدید، یعنی شده و یعنی قوا، قوی میکنید، استوار میکنید. من رباط الخیل، به اسبهای کمربسته آماده رباط الخیل میگن، چون ربط دارن اینها. به کسانی که در مرزهای اسلام، مرزهای کشور مرزداری میکنن و قوت و ثبات و استواری و آرامش مملکت میدن، مرابطین میگوین. امام سجاد یکی از دعاهاشون در صحیفه سجادیه در حق مرابطینه، یعنی مرزداران، اونها که از مرزها بنده و جناب عالی خسبیده ایم، دارن در شرق کشور، غرب کشور، با چشمهای بیدارشون که خداوند قوتشون بده، از مرزهای مملکت چه میکنن؟ پاسداری میکنن و مرزداری میکنن. اینا میگن ربط میدن به مملکت، قوت میدن. فرمود و لیربط علی قلوبکم، و اونگاه خداوند این الطاف رو کرد تا ربط به قلبهاتون بده، یعنی قلبتون رو قوی کند. با دل قوی باشه، اگر این دل قوی باشه بازو هم قوی خواهد شد، اما اگر این دل قوت پیدا نکنه بازوی قوی هم به کار نمی آید. لذا خداوند دلتون رو قوی کرد، محکم کرد، با این آرامشی که داد، با قراری که داد، با برون بردن رجس شیطان، جانها و قلبتون رو قوی و محکم با استوار. لیر به تعالی قلوبکم، و پنجم و نهایت که تمام اینها شد، تاییدات الهی و مقدمات نصرتی که من نصر الا من عند الله، که اگر بخواد نصرت بیاد باید اینها بیاد و الا نمیاد، تا اینها نباشه نصرت دست نمیده. و یا ثبت به الاقدام، و خداوند با این کار قدمهاتون رو ثابت کرد. متأسفانه وقتی که این آیه رو میگن به اون ظاهر لفظ تمسک میکنن، میگن خدا این بهی میخوره به اون بارانی که فرستاد خدا، بعد خداوند به سبب اون باران قدم هاتون رو استوار کرد. اشکالی نداره این معنا رو هم بفهمیم، زمین شن و زیر پا لغزان، با این بارانی که آمد استوار شد زمین و گام ها بر روی اون برای نبرد و مبارزه مهیاتر. خیب نداره، این نکته رو میگن، اما اصلا خود تعبیر ثبات قدم و یثبت به الاقدام در قرآن فراتر از اینها به کار برده میشه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، ثب ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا، نه اینکه پامون رو شنان لغز خدایا. و ثبت اقدامنا همون ترکیب ثبات قدمی است که مطرح میکنید، استواری، پا پس نکشیدن، ماندگاری در صحنه، قدرت، صلابت، ثبات قدم تو هر کاری. مهمترین عاملی که انسان رو در اقتصاد، در علم، در ادب، در هنر، در ورزش، در هر چیزی تهذیب به منزل میرساند ثبات قدمه، یعنی که انسان پا پس نمیکشه، وقتی اومدی جلو دیگه بر نمیگردی، دیگه برگشت نداری، محکم و قوی جلو میری، میشه ثبات قدم. و یثبت به الاقدام، و خداوند گام هاتون رو استوار کرد برای فردا، روزی که مقابل مشرکان در این نبرد تعیین کننده بدر می ایستی. بسیار خوب. یه فهرست بسیار زیبایی 5 عنوان رو ملاحظه فرمودید خداوند مطرح کرد که نصیب حال مسلمان هست. بنده عرض میکنم این گزارشات قرآن در بند زمان نیست عزیزان. یعنی ببینید هر کجا که بخواهد خداوند نصرتی عنایت کند به بندگانش، هر زمانی که انسان ها از تستغیثون ربکم، هر زمانی که انسان ها استغاثه از خداوند کنند با دلی پاکیزه، با جان بیدار، با انجام وظیفه، سنت الهی اینه که فستجاب و کذلک ننجل مؤمنین، همونطور که وزنون ذهب مغازلن. این کار ما مال یونس نبود که یونس رو از دل دریا بیرون بکشیم، بلکه و کذلک ننجل مؤمنین، مؤمنین رو همین چنین نجات میدهیم. یعنی ما اگر نمونه میگیم نمیخوام حصر کنیم یه چیزی رو، بلکه به عنوان یک نماد یه نمونه مطرح میشه. اینجا هم ماجرای بعد یه نمونه است که بعدها مسلمانان در طول تاریخ داشتند و دارند و خواهند داشت. بدر صغیر دارن، بدر کبیر دارن، تو زندگی خودشون تو صحنه های مختلف همیشه با شمشیر و تیغ نیست، بلکه جنگ های دیگری پیش رو دارن مسلمان ها، تو درون خودشون، برون خودشون، جهاد صغیرشون، جهاد کبیرشون، جهاد اکبرشون. اینها 5 نکته اساسی که اگر بخواد خدا نصرت بده اینها توش هست. باید بشارت بیاد برای دل انسان، باید به اصطلاح اون اطمینان و آرامش قلب بیاد، اذهاب بشه، رجس شیطان بره از جان، دل قوی و ربط پیدا کنه، ثبات قدم بیاد تا نصرت حاصل بشه برای انسان در هر زمینه. حالا بعد از این که این رو فرمود، ادامه این رو و شرح باز قسمت‌های بعدی رو این چنین می‌فرماید: اذ یوهی، پیامبر این قسمت رو هم یاد آور که یوهی ربک الی الملائکه، بنا شد فرشتگان بیان بیاری مسلمانان و مؤمنین. خداوند وحی کرد به فرشتگان، شنی دستور داد به فرشتگان، فرستاد سخن خودش رو به اون آنچه بین خدا و بین فرشتگان هم منتقل می شود وحی گفته میشه، چون به راز و رمز الهی است دیگه. از یوهی ربک الی الملائکه، خداوند به فرشتگانش گفت که انی معکم، فرشتگان من، اون 1000 ملکی که میخوان بیان، انی معکم، من با شما هستم. ببینید معیت خداوند گاهی یه معیت کلی فراگیر نسبت به تمام هستی است، به تمام انسان ها، به تمام وجود. هو معکم اینما کنتم، فاسق و فاجر و کافر و مؤمن ندارد، خدا با همگان است. یعنی که این معیت بالقیومیه است، این معیتی است که انسان پا بر جا میمونه با بودن خدا، و اگر نباشد اون الله لا اله الا هو الحي القيوم، اگر اون حیات بخش قوام و دوام نده، موجودی نمیماند اگر نازی کند، جانان فرو ریزند قالب ها. این قیومیت خداست که ما پرورجاییم، با حیات او ما حیات داریم، با قیام او قیام داریم، با قیومیت او قیام داریم، اگر نباشه هیچ چیز نیستیم. این مال هم است، هر لحظه ای اگر آنی و کمتر از آنی این معیت خدا قطع بشه از یه موجودی، معدوم میشه، از میان میره تمام. اما یه معیتی داریم که این نیست، این همان است که موسی وقتی که رسید به کنار دریا و سپاه فرعون پشت سرش و یارانی بنی اسرائیل گفتن دیدی چه خاکی به سرمون شد، ما را از شهر و دیارمون بیرون آوردی، الان مقابل دریا چیکار کنیم؟ موسی گفت کلا، چقدر شما ترسوید، انما ای ربی سیهدین، خدای من با من است، من رو راهنمایی میکند. این همان بود که پیامبر وقت اون همراهشون در غار از صدای پای پشت غار ترسید، فهمیدن لا تحزن، چه خبره، لا تحزن، ان الله معنا، خدا با ماست، چرا میترسی؟ این معیت غیر اون معیت هو معکم اینما کنتم، این چه معیتی است؟ این معیت به نصره و تأیید. این جایی که خدا، اگر میگیم خدا با شماست، خدا با ماست، نگران نباش، یعنی خداوند هست، اشراف او، علم او، نظاره او، یاری او، نصرت او، قوت او، همه این مواردی که عرض کردیم، این میشه معیت. خداوند به فرشتگان گفت انی معکم، با تمام نیرو و توان من برید شما، انی معکم فثبت الذین آمنوا، برید برای چی؟ برید برای این که مؤمنین رو تثبیت کنید. بله عزیزان، فرشتگان کارشون به امر الهی این که بیان قلب و جان و دل وجود مؤمنین رو چه بکنن؟ تثبیت کنن. همه اون ربط ها و قرار ها توسط فرشتگان الهی انجام بشه. فثبت الذین آمنوا، برای اهل ایمان از اون طرف، از اتفاقاتی که باز مورخان در جنگ بدر می نویسن اینه که سپاه مکه با 1000 مرد جنگی ترسیده بودند. یعنی وقتی که عرض کردم اون نوبت، گفتن کسی فرستادن، هزار فرستادن، اومد خبر داد که اینا چقدر فکر میکنی؟ گفتن اینا 350 بیشتر نیستن، اما یه مش افعیان آماده بلعیدن که گویا بر شترانشون بار مرگ از مدینه برای شما آوردند. دل اینها میلرزید، از خودشون بهشون میگفتن اینطور دل اینها میلرزید. به حدی که هست گزارشات، الان فرصت نیست بخونم براتون، در متن تاریخ عتبه یکی از 5 تاشون شروع کرد که برگردین، گفت برگردین، چه کار داریم به فرزند عبدالله؟ برگردین، حالا حتما باید بجنگیم. این کسی که تو هم نبرد اول چی شد؟ کشته شد، توسط امیرالمومنین کشته شد. عتبه، شیبه، ولید، این ستا بودن که اول به صحنه آمدن در قبال عبیدت ابن حارث امیرالمومنین و حمزه اسدالله. در قبال این ستا نبرد اول رو داشتن و برگردیم. حالا چه لزومی داره؟ این دلها رو به تعبیر ما باخته بودن. سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب، قرآن میگه خداوند به من پروردگار افکندم در قلب کافران رعب را، رعب و استراب و وحشت رو نسبت به مسلمانان. به این یه قانون الهی است دقیق، اینی که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن یکی از 5 چیزی که خدا به من داد که خاص خود منه، نصر تو به رعب، که خدا منو یاری کرد به رعبی که در دل دشمنانم میافکند. در قبال من و یاران من و مؤمنین خداوند رعب رو در دل مشرکان دشمنانم افکند. اینجا فرمود سألقی، چقدر جالب که فعل متکلم وحد از من خدا، کار خودمه، حالا اسباب اون فرشتگان الهی اما کار خود مستقیم به خودش نسبت میده خداوند. سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب، حالا خطاب به مسلمین، دیگه چه مشکلی دارید حالا با این تأیید و با این ابزار و با این یاری دادن و با این قوت بخشی؟ دیگه اینجا باید دست به چی ببرید؟ هیچ باکی نداشته باشید، تیغ ها رو فردا در میدان بکشید و بزنید. فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، با تمام قوت به صحنه برید و باکی نداشته باشید، بزنید فوق الاعناق، عنق گردن، قسمت چسبیده به بدن، اونق قسمت‌های بالاتر رقاب، یعنی اگه بخوایم تقسیمش کنیم رقبه و اونق. فضربو فوق الاعناق، ضربت‌ها رو بزنید، تیغ‌ها رو اما به بالاتر از اونق بزنید، یعنی یا بر فرق‌ها و بر سرها بکوبید، یا اگر می‌زنید جوری بزنید که دیگه قسمت بالا، یعنی دیگه بالاخره اون رگ‌های اصلی رو بریده باشید و بزنید، گردن دشمنانتون رو بزنید، سر دشمنانتون رو بزنید. وضربو منهم کل بنان، بنان انگشتان، بزنید انگشت به دست رو قطع کنید، یعنی بزنید اینها رو، دستشون رو از تیغ و شمشیرشون جدا کنید، یا بزنید اینها رو بر خاک بیفکنید و به هلاکت و نابودی، یعنی با تمام شجاعت و قدرت برید به صحنه و مبارزه کنید و دشمن رو از پا در بیارید، از کار بیندازید. ذالک، چرا این شدت و قدرت رو باید نشان بدید؟ به انهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. شما شروع نکردید، شما نیومدید ابتدا هم تو این میدان قرار بگیرید. باز هم تاکید میکنم در سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی رحمت در پایان ماه صفر گفتیم و انشالله به زودی این رو من جزء مجموعه آیه ها میگم که هماهنگ بشه دوستان، انشالله چاپ بشه، این که تمام فلسفه جهاد و نبرد رو که تو قرآن نگاه میکنید، جهاد ابتدایی نیست، جهاد تدافعی است. جهاد هجومی نیست، جهاد تقابلی است. قاتل الذین یقاتلونکم، بجنگید اما با کسانی که با شما میجنگن، بجنگید با اون کسانی که یلونکم، اومدن گرد شما رو گرفتن، محاصرتون کردن، چنین کردن. اینجا هم خداوند سبحانه اومد این که باید مبارزه کنید، با قوت با اینها بجنگید، ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، چون اینها اومدن توی شق و مقابل و جبهه برابر شما قرار گرفتن، در نبرد میخوان با شما بجنگن. اینها یه شق مجزا برای خودشون، یه دسته مجزا و یه به اصطلاح جبهه مجزا مقابل شما قرار دارن. شما که نمیتوانید سیب زمینی باشید، شما باید بجنگید با قدرت، از حیثیت خودتون، از آیین خودتون، ناموس خودتون و شرافت خودتون دفاع کنید و حمله کنید. فضربوا فوق الاعناق، فضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله و رسوله، اینها اومدن جبهشون رو جدا کردن و مقابل خدا و رسول ایستادن. و من یشاقق الله و رسوله، و هر کسی که ستیزه میکند و مقابله میکند و رو به رو می ایستد با خدا و رسول، اینجا دیگه بدونه که خدا و رسول کوتاه نمیان. فان الله شدید العقاب، اگر به روز عقاب رسید، دیگه رحمت خدا به پایان رسید، بدونید شدت داره عقاب الهی، با کسی خدا شوخی نداره. ذالکم، مطلب همین است، پس فذوقوه، پس این عقوبت رو بچشانید. و ان للکافرین عذاب النار، اینی که مال دنیاست، فراتر از آن چیست؟ عالم قیامت است، دوزخ است. و ان للکافرین عذاب النار، که قطعا برای کافرین عذاب گدازنده الهی به پاس رفتار و عملشون در قبال این مشاقه های اونها وجود داره. من یه جمله دیگه هم بگم، وقت از خدمت دوستان کمی دیرتر شروع کردیم، همین جمله رو هم بگم تمام میکنم. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. و مسلمون ها، اذا لقیتم الذین کفروا، وقتی با کافران التقا و لقا پیدا کردید، لقا و التقا یعنی مقابله شدن، یعنی مواجهه شدن، ال اجتماع و بالمقابله به تعبیر لغویون، جمع شدن اما چهره به چهره، وقتی روبرو شدید تو نبرد با کافران، اذا لقیتم الذین کفروا زحفن، زحف یعنی نبرد، جنگ. اما جالبه، وقتی بچه رو زمین خیز می کند، خیز می کند، کم کم میره جلو، اینو میگن زحف السبی، یعنی ادنو قلیلن قلیلن، نزدیک شدن کم کم به یه چیزی رو میگن زحف. بعد به جنگ، به دلیل که یه مرتبه نمیشه، کم کم دیگه سپاه حرکت میکنه و میاد جلو و مقابله میشن و نزدیک میکنن با هم، خیز برمیدارن به طرف هم، لذا جنگ رو میگن زحف. زه هی حطیف، زحف. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی که مسلمون ها با کفار در میدان نبرد قرار گرفتید، فلا تولوهم الادبار، نمیتونید به اینها، نباید به اینها پشت کنید، نمیتونید پشت کنید. خب این بحثی که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما کبائری رو که خداوند میفرماید ترک کنید، خداوند سیئاتتون رو میپوشاند. بعد میگید گناهان کبیره بر اساس این تقسیمات قرآنی، درست؟ وقتی لیست گناهان کبیره رو مطرح میکنن، تو همون ودیف اول دوم سوم مینویسن الفرار من از ضعف، فرار از جنگ، از گناهان کبیره است در اسلام. وقتی اومدی تو میدان نبرد، چشم یه امتی، ملتی، جماعتی، آیینی به تو شجاعت، دفاع و سینه ستبر تو دوخته است، دیگه اینجا نمیتونی پشت به دشمن بکنی، زبونانه و ذلیلانه بگریزی. استعذار داری که در تمام دنیا فرار از جنگ و گریز از میدان نبرد محاکمه صحرایی دارد، محاکمه نظامی دارد در تمام دنیا. در آیین اسلام هم گناه کبیره است، سندش هم این آیه شریف است، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که مواجه شدید با کفار نمیتونید، فلا تولوهم الادبار، دیگه اینجا عزت و شرف و شجاعت و ایمان اختزام میکند که محکم بایستید. حالا و من یولهم یومئذ دبره، اگر کسی پشت کرد و گریخت الا به دو جهت، یعنی پشت به دشمن نمیتونید بکنید مگر دو جا اجازه میدیم بهتون، که انشاءالله با هفته آینده بگم منظر بارکتون، که یکی بحث عقب نشینی تاکتیکی است، یکی ملحق شدن و پیوستن به یه گردان و گروهان و دسته دیگه‌ای که اونها رو تقویت کنید که الان صراحتن میاد. اگر غیر از این باشه و بگریزید فقط با عب غضب من الله، چنین کسی مستقیما به سوی غضب و خشم الهی حرکت کرده و مأواه جهنم، که انشاءالله باید نوبت آینده این الا و این استثناء رو در آیه 16 هم بگم و آیه رو خدمت دوستان انشاءالله کامل کنم. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. امروز هم بالاخره بنابر نقلی که پاره از رجالیون و اهل خبر دارن مانند عبیدلی و امثال اون، مصادف بود با نیمه ماه رجب و یادمان رحلت بانوی بزرگوار اسلام. خود این عنوان و نام زینب وقتی که گفته میشه دیگه پر میکنه ذهن و قلب و وجود انسان رو، یه مجموعه ای از مفاهیمی که تعیین کننده شهامت ها، شجاعت ها، رسالت ها، عفت ها، همه چی توی این کلمه گویا این واژه رو نشان میدهد. و گاهی این رو عرض کردم که واقعا کربلا میمرد اگر زینب نبود، شیعه میپژمرد اگر زینب نبود. چرا؟ چون عصر عاشورا علم در دست توست. اگر تا ظهر دست برادرم عباس بوده است، اما عصر عاشورا علم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست تو. خواهرم زینب علم دارم تویی، حامی اطفال و بیمارم تویی. دیگه این زبان حالیست که بالاخره واقعیت ماجرا همین، اون نقش سازنده وجود اون پارکشون از جز حرکت از مدینه تا کربلا و از کربلا تا شام و از شام تا مدینه، دوران تعیین کننده‌ای که بسیاری از میراث‌های گرانسنگی رو که ما از اون مقطع تاریخ تشیع داریم همه رو وامدار این بانوی بزرگواری. پروردگارا توفیق معرفت و شناخت و تأسی به این بانو و پیروی از این بانوی بزرگوار رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا شر این جماعت خشک مغز چنینی رو از پیرامون این بانوی بزرگوار و مرقد گرانقدر او از سر مسلمانان شرشون رو کوتاه بفرما. توفیق عمل به پیام ها، با موزه ها، به بند خطبه آتشین اون رو به همه مسلمانان و ما مرحمت و لطف بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.